شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز مجددا ما در خدمت آقای دکتر حمید احمدی هستیم. جناب احمدی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما در آلمان.
منم شب بخیر میگم به شما و همکاران گرامی و شنوندگان گرامی رادیو آزادگان.
همیانان عزیز، آقای دکتر احمدی بنیانگذار نهاد تاریخ شفاهی ایران هستند، از که عضو کنفرانس بین المللی تاریخداران شفاهی هستند، یا ببخشید عضو اولین نهاد ایرانی هستند که به عضویت جامعه بین المللی تاریخداران شفاهی در آمدن. ایشون تا به حال به گردآوری خاطرات ویدیویی 50 شخصیت از 3 نسل از سال 1310 تا به حال در ایران پرداختن. حدود 500 ساعت اگر اشتباه نکنم مصاحبه ویدیویی با این شخصیت ها کردن. تا به حال 11 جلد کتاب، 5 جلد کتاب خاطرات این شخصیت ها، 6 جلد کتاب تاریخ منتشر دادن و تعداد بسیار زیادی مقالات و مصاحبه ها و فعالیت های از این گونه داشتن. ما در دو جلسه گذشته جناب احمدی، همونطوری که خاطرتون هست و به احتمال زیاد شنوندگان عزیز ما خاطرشون هست، با جناب علی در رابطه با این مسئله ناسیونالیسم در ایران صحبت میکردیم. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خود شما یک خلاصه ای از این بحث ما در دو گفتگوی گذشته که از کجا شروع کردیم، علت این بحث بود و امروز در کجا هستیم، و بفرمایید تا به بقیه این گفتگو ادامه بدیم.
با کمال میل. خود خودتون مطرح فرمودین، این جریان در رابطه با یک حادثه ای بوده که در 9 اکتبر 2004 در سفر تیم فوتبال آلمان به ایران مشاهده شده که گروهی از ایرانیان شعار دوران ناسیونال سوسیالیسم آلمان نازی هیتلری رو به مثابه نژاد آریایی ایران و آلمان، در واقع به صورت واکنشی یا مقابله با انحصار طلبی حکومت اسلامی برگزیده بودن و به اصطلاح از این طریق حس ملی خودشون رو میخواستن نشان بدن. این موضوع تعجب آلمانی ها رو برانگیخت. در شبکه تلویزیونی آلمان CDF سرتاسری و برخی نشریات و سایت های ایرانی و آلمانی منتشر شده بود، از جمله در رادیو دویچه وله آلمان اخیرا به این عبارت اشاره کردن در آنجا که اخیرا در تهران مشاهده می شود که پشت شیشه برخی خودروها علامت صلیب شکسته، علامت دوران هیتلر که نژاد ایرانی و آریایی رو مشترکن، نژاد آریا میشنا، در پشت شیشه برخی خودروها علامت صلیب شکسته کشیدند، یا اینکه هنگام ورود تیم فوتبال آلمان به تهران عده‌ای شعار های هیتلر را سر دادند. حتی عنوان یک روزنامه ورزشی که در ایران چاپ میشود این بود که دیدار دو تیم آریایی. این موضوع رو در رادیو دویچه وله مطرح کردم. بعد سپس سوال کردم آیا ایرانیان تمایلات نژادپرستانه دارند؟ این در سایت دویچه وله 15 نوامبر 2004 منعکس شده است. نمونه دیگر مصاحبه خانمی است، استادیار اسلام شناسی دانشگاه بن در آلمان به نام خانم سیمین خسروی، که با یک گروه استادان آلمانی و گروهی از پژوهشگران سفر کرده بودند به ایران و این خانم بعد از بازگشت در سایت اینترنتی در 22 نوامبر 2004 اظهار کرد که صحنه‌هایی را در ایران دیده که او و همراهانش را شوکه کرد. و سپس در این سایت می‌نویسه: برای بسیاری آلمانی‌ها که به ایران سفر کرده‌اند این یک سوال جدی است که آیا واقعاً در میان مردم ایران هستند کسانی که از نازیسم ایتلری دفاع می‌کنند؟
بله.
بعد ادامه میده: این چیزی به نظر نمی‌رسد جز عقب ماندگی. تعجب از اینجاست، برای مردم آلمان قابل تصور نیست سایه جنایات فاشیسم بعد از گذشت 60 سال هنوز بر تاریخ این ملت سنگینی میکند. منظورش ملت آلمان هست.
بله.
چندین نسل در این کشور را هنوز گریزی از این کابوس نیست. مردم آلمان از گذشته هولناک خود در دوران هیتلر هنوز شرم دارند و آن را لکننگی برای بشریت به حساب می آورند. آنها برای درمان این زخم چرکین هزار بار به مرور نقادانه این گذشته می پردازند و نیز تا کنون ادامه دارند. به نظر نمی رسد که ایرانیان درباره آنچه هیتلر واقعا بوده و آنچه او در تاریخ انجام داده تصویر درستی داشته باشند. من با چنین رویه‌ای در کشورهای عربی هم مواجه شدم. آنچه فوراً به چشم می‌خورد سطحی بودن این احساسات است و شاید از آنجا ناشی می‌شود که ارتش نازی هرگز در ایران نبوده. بنابراین مردم یک تجربه شخصی مانند آنچه در اروپا وجود دارد نداشتند. به نظر من این فقط این نشان ناآگاهی است. به هر حال
بله.
نار خوندم نشان بدم بازتابش در درون و خارج از کشور به چه گونه بوده است. در این حال این مسئله ما رو به این نکته میرسن، از یک سو تأسف و از یک سو دیگه جای خوشحالی است که این نوروشنگری ها میتونه بازتاب داشته باشه. و خواسته این که بعد از این گفتگوی با شما مواردی بوده دیدم که تماس مستقیم غیر مستقیم گرفتن بعد از این افشاگری ها و روشنگری ها درباره پیشینه تبلیغات در دوران رضا شاه و در ایران و چه پیشینه ای داشته است. گویا نوستالژی نجات پرستی تعدادی از هموطنان ما هم بروز کرده. بسیار ناراحت شدن از اینکه گفتیم پدیده‌ای به نام نژاد آریایی وجود دیگه نداره، این یک تبلیغاتی بیش نیست. به حالشون میده همه سو تا حدود معینی لایه کوچکی در جامعه ما هم این مسائل وجود داشته است.
بله.
و این مقدمه که عرض کردم، میخوام زنجیری بحث و گفتگوی خودم رو برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً بخوام ببینن که اصلا پدیده‌ای به نام قومیون آریایی وجود داشته است یا نه، یه توضیح تاریخی بدم که ما نقد میکنیم این مسئله رو، ولی به این معنا نیست چیزی به نام نژاد آریایی وجود نداشته است، بلکه توضیح اینطور باید گفت. به واقع پژوهشگران در حوزه باستان شناسی، انسان شناسی، قوم شناسی و نژاد شناسی توافق کامل وجود دارد که بله، در نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد مسیح، یعنی حدود 4500 سال پیش، شاخه هندی آریایی به شبه قاره و شاخه ایرانی آریایی به آسیای میانه و نجد ایران مهاجرت کردند. شاخه ایرانی آریایی پس از استقرار در مصب جیهون و ناحیه خوارزم بعدی این منزلگاه خودشو ایرانیم، اینش این آریانم وجه خواد، این اصطلاحی است که نامی بود که اون روز وجود داشت. درباره لفظ آریا در هند اروپایی و هند و ایرانی، هندی باستان، مات، پارسی باستان و سکایی تقریبا یک جور تلفظ میشه، اما در اوستایی آریا تلفظ میشود. در اوستا آریا لقب آرش، بهترین کمان انداز آریاییان و در انگلیسی آرشر به معنای کمانگیر است. خب نام پهلوی ساسانی ایران اران است که از شکل اوستایی ناشی میشه، نه از شکل ایران باستان یا ماد یا پارسی. اما در مورد جزء دوم یعنی وجه، استاد پور داوود در یسنا جلد اول معتقد هستش که معنی لفظ وجه درست معلوم نیست از کجاست. در سانسکریت واژه بیجه یا بیجا داریم که به معنای تخم هست. برخی مستشرقین بر این اساس، یعنی از بر اساس سانسکریت، ایران وجرا به معنای سرزمین تخم و نژاد آریایی گرفتند. خب پژوهشگری پیدا شد به نام امیل بنونیست، واژه وجرا با مفهوم ونگودایتی، نام رودی بوده، ارتباط پیدا میکنه. آقای کریستنسن، باستانشناس معروف دانمارکی که ایران دوران باستان رو نوشت، خیلی هم معروف است، نظر آقای امیل بنونیست رو تایید کرده. بدین ترتیب به طور ساده واژه وجه را به معنی پهنه گرفتند.
بله.
در همین دوران ها که بحث و تاریخ و مطالعات باستانشناسی است، در گویش های ایرانی مثلا ادی دیگر آن را با کلمه بیچ مربوط دانستند. در گویش گیلانی به بج رسیده است، یعنی برنج. همین واژه را در مازندران بینج میگویند، یعنی شلتوک.
بله.
خلاصه بین دانشمندان دیدن که بین مازندران و گیلانی ها داره خیلی شکاف گویا میفته. البته حتما شوخی هست.
بله.
واقعیت دانشمندان گفتن آقا این واژه ها دخیل بودن، ولی به هر حال با وجه ارتباطی ندارند. به حال این نظر فعلا بیشتر پذیرفته شده که عریانم وجه به صورت کامل اینطور ترجمه: سرزمین مشرف به رود متعلق به آریایان. خب اینها رو من از نظر سابقه وجود پدیده‌ای به نام آریا در این سرزمین مربوط به 4000 سال 500 سال پیش، اینها رو باستانشناسی نشان میدهد. ولی از نظر علمی ادعای نژاد آریایی اساسا بی‌پایه است که امروز وجود داشته باشه. پاسخ ساده به این مدعیان این هستش: کانان به خصیصه اختلاطی، دفعه قبل عرض کردم سینکروتیک،
بله،
نژادی توجه نمی کنن. به عنوان مثال روشن استش این سرزمین با تهاجم عرب، مغول، ترک در طی قرون و یا مهاجرت های عظیم قرار گرفته. دیگه مردمانی بعد از این درامیستگی آمیزش های طولانی ساز میشد سطر نست، دیگه نژاد آریایی به این مفهوم وجود نداره. و جالب اینجاست، 50 نسل پیش فردوسی، 50 نسل پیش فردوسی درباره در همامیختگی نژادی در این سرزمین این شعر رو میگه. میگه از ایرانو از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان. یعنی اینا ایران و ترک و تازیا تقاطع آمیزش نژادی شده، یه نژاد دیگه به وجود از درون اینا. بعد سپس ادامه میده: نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها بر کردار بازی بود. اینجا دهقان یعنی ایرانی.
بله.
تازی میکنه، یعنی نه ایرانی نه ترک نه تازی بود، سخنها بر کردار بازی بود. این چقدر خردوردی در این شعر وجود داره. 800 سال پیش میخواد بگه دیگه دنبال نژاد این چیزا نرید. امروز میبینیم که این خرد و این تفکر مربوط به 800 سال پیش کمکی میکنه به، اگر بخواهیم به فرهنگمون تکیه کنیم، از درون این خردوردی ها باید فرهنگ ایرانی بیرون بکشیم.
دقیقاً
800 سال پیش به نقد نژادی میپردازه.
بله.
مقصودم این هستش که این نوع تعصبات، یعنی تعقیب تعصبات نژادی و برتری جویی هایی، چیزی جز برتری جویی ملتی به ملت دیگر، یعنی در واقع رسیس رو به استشمام نمیرسونه. این نکته هم اشاره کنم، مبارزه فرهنگی، فکری و سیاسی با یک نظام راسیستی رو نمیتوان با یک تفکر راسیستی دیگر دنبال کرد. منظورم اینه حکومت اسلامی ایران از نظر تبعیض مذهبی، از نظر تبعیض جنسی، حتی رو فرض این دوتا مکس میخوام بکنم، طبعا یک حکومت راسیستی است. بعد از 25 سال از حکومت اسلامی هنوز این حقانیت ملموس، یعنی ایران برای همه ایرانیان رو بر نمیتابه. بنابراین خردمندانه نیست که مبارزه با این حکومت رو با یک فکر و شعار راسیستی دیگر، چون نجات پرستی یا شعارهای شوونیستی دیگر پیش گرفت. حس ملی و ملیگرایی نمیتونه از درون این دالان به وجود بیاد، بلکه صدمه میزنه به تحول فکری. همونطوری که این همین وضعیت رو ما در جمهوری اسلامی داریم که ملیتگرایی و ملی را بر نمیتابه و صدمه میزنه به تحول فکری. منظورم از این بخش پایانی، این بخش آخر آخر صحبتم این هستش که چون تفکر راسیستی رو در قالب راسیسم مذهبی بازتاب میده، راسیست اشکال مختلف داره، شکل جنسی، شکل مذهبی، شکل نژادی، شکل ناسیونالیسم افراطی. مثلا در راسیسم مذهبی حکومت اسلامی ملیت و ملیت گرایی جایی پیدا نمیکنه. یعنی بر اساس این کلام انما المؤمنون اخوتو اصل بر ایمان میذاره، نه عرب، عجم و ترک و یا تاجیک، میگه ایمان مطرح، نه ملیتشون. علمای دین چه قبل از صفوی که شیعه دین رسمی نبود، چه بعد از صفوی که شیعه دین رسمی را شد، همواره با ملیت مخالف بودند و اندیشه و فرهنگ ملی رو ترک میکردند. در دورهای از تاریخ میبینیم که حماسه، داستانها و آداب رسوم ملی در نظر علمای دین آیین گبری و مجوسی به نظر می آمد، یعنی معرفی می شده است. تا به امروز در حکومت اسلامی نیست، ملیت و ملیت گرایی مغایر ایدئولوژی اسلامی است از دیدگاه آنها. بر همین اساس است که عرض کردم شعار ایران برای ایرانیان رو بر نمی تابند. به عنوان مثال که وقتی بحث ملیت و ملیت گرایی میشه، آقای آیت الله مرتضی مطهری از یاران آیت الله خمینی و یکی از نظریه پردازان حکومت اسلامی در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مخالفت خودشو با پدیده ملیت به ملیت گرایی تصریح میکنه و میگه مسئله ملیت پرستی، البته ایشون کلمه پرستش رو میگذاره، در واقع پرستش به نظر من لغت نادرستی است، بلکه ملیت گرایی باید باشه. پرستش هر چیزی نادرسته، ایشون شاید یا آگاهانه یا ناآگاهانه پرستش گذاشتن که یک شوونیستی درش بگذارن، در حالی که ملیت گرایی شوونیستی نیست. مسئله ملیت گرایی در عصر حاضر برای جهان اسلام مشکل بزرگ به وجود آورده است. گذشته از اینکه فکر ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیم اسلامی است، زیرا از نظر اسلام همه عنصرها علل سوا هستند، این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان. ما به حکم آنکه پیرو یک آیین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام هستیم که در آن عنصر قومیت وجود ندارد، در واقع اینجا باید گفت ملیت، قومیت وجود ندارد، نمی توانیم نسبت به جریان هایی که بر ضد این ایدئولوژی تحت و نام و عنوان ملیت و قومیت صورت می گیرد بی تفاوت بمانیم. این خیلی مسئله مهمی است اینجا، یعنی مرزبندی دارند با ملیت گرایی. همین فکر رو که جلسه قبلم عرض کردم، این شیوه تفکر در اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب پیدا کرده که بحث بر سر امت اسلامی است، نه ملت ایران، چون در اونجا گفته میشه که همه مسلمانان یک امت هست و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلام قرار دهد و کوشش پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. پس بنابراین که ملیت ایرانی و ملی‌گرایی از دیدگاه این تفکر مطرود و ترک است، یعنی بحث بر سر مؤمن و غیر مؤمن است.
بله.
نه اینکه چه کسی بر ما به چه سرزمینی. حالا شاید من یک بحث حاشیه‌ای هم بکنم که این قانون اساسی که این آقایان در این فرون بندی ارائه دادند، چند وقت پیش مشغول بودم در این گزارش 450 صفحه‌ای صورت مشروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مطالعه بکنم به طور دقیق، یک آمارهایی در بیارم که در ترکیب این مجلس چه کسانی بودن با چه ترکیبی که بعد از انقلاب مشروطیت، یعنی تقریبا بعد از 70 سال از اون تاریخ، در این مجلس چه کسانی نشستن به این قانون رو در وجه غالب خودش البته تصویب کردن.
بله.
نتیجه این مطالعات رو میخوام بگم. تعداد نمایندگان مجلس خبرگان 71 نفر بوده است، سن متوسط 54 سال، 70% معمم بودند، میزان تحصیلات 60% نمایندگان زیر کلاس ششم ابتدایی درس خوانده بودند.
بله.
57% پدرانشان هم مؤمن بود، 27% از خانواده کاسب، 13% از خانواده دهقانی، 10% خانواده کارمندی. خب منظورم از این آمار و این ترکیبات ببینیم که ساختار جامعه ما با این ساختاری که در درون این مجلس به این شکل شرکت میکنه چه تعارضی داره. یعنی جامعه ما خیلی پتانسیل بیشتر از این ها داشت که چنین ترتیبی و چنین قانون اساسی است. متاسفانه باید در اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که در 28 آذر 1358 از 20 میلیون نفر حائز شرایط حق رأی در آن انتخابات برای تصویب این قانون اساسی، 15 میلیون و 700 هزار نفر یعنی 78% آنان به این قانون اساسی ولایی که نفع کننده حقوق شهروندی آنان بوده است، قانون اساسی که تبعیض مذهبی و تبعیض جنسی در آن به طور آشکار دیده می شود، این 78% مردم رأی دادند. خب به هر حال تاریخ حتما قضاوت خواهد کرد و نقدم خواهد کرد. یک سوش میشه گفت فقدان بلوغ فکری و سیاسی مردم ایران، من فکر نمی کنم 5% شرکت کنندگان قانون اساسی رو خوانده باشند. دوم این نکته حتما به نظرم تاریخ خواهد بود، این به دلیل شرایط شور و هیجان در وضعیت روی خاص در نفی رژیم گذشته و شور و هیجاناتی که آن روزها داشت، به خصوص شخصیت آیت الله خمینی، یک شخصیت کاریزماتیک که جاذبه داشت برای مردم حرفیشون، به هر حال مردم با این ترتیب این قانون اساسی رای دادن و امروز بعد 25 سال اگر قرار باشه روزی بخواهند تصمیم بگیرند برای قانون اساسی، فکر میکنم همین 78% به رد آن قانون اساسی که خود نسل گذشته تایید کرد، تصویب کرد و شرکت کرد در واقع رای بدن. اینا رو من فقط خلاصه وقت خواستم این تصویب رو بدم درباره موضوعی که پیوند پیدا میکرد با ملیت گرایی در دو سو، یک سو از اون سو به افراط نژاد پرستی می رود، از یک سو ملیت گرایی به نفع میره. این افراط و این افراط و تفریط کشنده است.
بله.
این دوگانگی کشنده است برای جامعه. اینها باید به تعقل رسید شد، نقد کرد و بررسی کرد که از این سو به اون سو نیفتاد. اما درباره صحبتی که در جلسه قبل داشتیم، قرار برای این بود که من توضیح بدم درباره پیدایش قشر جدید متوسط دوران رضاشاه که چگونه پدید آمد و چه ویژگی هایی داشت و چه نقش اینها بعدا ایفا کردند.
دو
مسئله رو مورد توجه قرار دادم. یکی در واقع اقداماتی بود که در زمینه ارتباطات در کشور از نظر جاده سازی و راه سازی اینا خیلی مهم بود که طیف های مختلفی رو به شهر آورد، تغییر داد ساختار معینی از شهر رو. مثلا در سال 1304 جمع کشور ایران 2200 کیلومتر راه بود. حالا با همون کمیت و کیفیت های کیفی که اون راه داشت محدود، به هر حال 3200 کیلومتر راه در کشور بود. با تأسیس وزارت راه و اقداماتی که در این زمینه شد، میزان آن به 20000 کیلومتر رسید در سال 1320، یعنی تقریبا 36 برابر. همچنین پروژه راهن سراسری که بالغ بر 1600 کیلومتر می‌شده، این رشد صنعت نسبی اون زمان و رشد ارتباطات همراه با گسترش دستگاه دولتی مراکز شهری رو تونست دگرگون بکنه. جمعیت شهرنشین به عنوان مثال در تهران 200000 نفر بود در سال 1304، در سال 1320 به 700000 نفر رسید. با توسعه بوروکراسی دولتی و تسهیلات آموزشی، با افزایش درصد جمعیت شهرنشین وارد خدمات دولتی شدند، مانند معلم، قاضی، کارمند، تکنیسیان، مدیر عمومی، پزشک. این نیروی جدید کار در واقع قشر متوسط جدیدی است که فرزندان ایران وارد تحصیل در دبیرستان، دبیرستان و بعداً 6-7 سال آخر بخش معینی وارد تحصیل به دانشگاه میشند. اینها رو ما میگیم این دوران 15-16 سال، این تغییرات رو، این نوجوانان این دوره که به جوانان میرسن در 1320، اینها رو میگیم جوانان دوران رضاشاهی هستند. اینا سن متوسطشون الان که در قید حیات هستند بین 75 تا 90 سال هست.
بله.
خب بحث آموزش هم خیلی مهمه که این جوانان این ترکیب کمی چگونه، ترکیب کمی و کیفی چگونه اتفاق افتاد. در سال 1304 ما جمعاً 56000 کودک در حدود 200 مدرسه ابتدایی جمعاً در کشور وجود داشت. در سال 56 هزار نفر در سراسر کشور به مدرسه می رفتند. مدارس جدید دولتی، شبان روزی یا مدارس خصوصی میسیون‌های مذهبی، همه اینها جمعاً 200 مدرسه بوده است. خب اینها در این 16 سال تعداد مدارس خیلی افزایش پیدا می‌کنه. حدود 2000 مدرسه در ایران ساخته میشه که این دانش آموزا وارد مدارس میشن. تقریبا 6 برابر میشه. یعنی ما در سال 1320 290,000 دانش آموز در مدارس ابتدایی در سال تحصیل میکردند. در همین فاصله 16 سال تعداد مدارس مکتبی، مکتبخانه‌ها کاهش پیدا میکنه، به 1/10 تقلیل پیدا میکنه. یعنی از 6000 نفر که در این مکتبخانه ها درس میخوندن به 800 نفر کاهش پیدا میکنه. تعداد دبیرستان ها همینطور، 74 دبیرستان داشتیم در سال 1304، به 350 دبیرستان در سراسر کشور رسید و حدود 30,000 نفر در سال 1320 در دبیرستان درس می‌خوندند. در سال 1320 3,000 دانشجو داشتیم در دانشکده های مختلف، 11 دانشکده داشتیم در اون زمان. 500 نفر هم از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه خارج بودند که 450 نفر هم مشغول تحصیل بودند. خب این آمارها رو برای چی مطرح می‌کنم؟ می‌خوام نشان بدم تا تصویری از بچه های دوران رضا شاهی که این نسل در سالهای بعد کسانی بودند، این نسل که در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ارتش و غیره، چه در مقامات دولتی، در دفترهای دولتی و یا اپوزیسیون رژیم قرار گرفتند و تا به امروز هم نشانه های از این بچه های دوران آن دوران حتی در صحنه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در سین بالا به اندک شمار در واقع فعال هستند. اگه بخوایم گفتم تخمینی بزنیم، اینها سینشون فعلا بین 75 تا 90 سال است. این نسل، یعنی بچه‌های دوران رضاشاهی آموزش یافته، در چه فضایی بودند؟ ببینید، آموزش شده، دانشگاه شده، دبیرستان شده، همه اینا که آمارها رو دادم یه آمار کمی کفی چشمگیری است در 16 سال. اما در سال 1917-18-19 که رادیو ایران، رادیو به وجود میاد، دستگاه رادیو، اداره رادیو، کسی اگر میخواست رادیو بخرد بایست، یعنی کسی خود رادیو بخره، بایستی میرفت از اداره شهربانی اجازه میگرفت که تا یک دستگاه رادیو بخره. من میخوام ابعاد تضادها رو نشان بدم، یعنی سانسور تا کجاست، از این طریق سانسور، از این طریق دانشگاه. اینا پارادوکس و تضادهایی بوده که در واقع نتونست رشد فرهنگ فکری سیاسی و جامعه رو بالا ببره. آموزش یک سویه هست از نظر جوانان، برای جوانان همونطور که عرض کردم انجمن پرورش افکار که تأسیس میشه برای تفهیم آگاهی ملی تو گیومه، البته به این جوانان از طریق کتاب، مجله و کتاب‌های درسی و برنامه‌های رادیویی تشکیل میشد. سرمشق این برنامه‌ریزی‌ها شیوه تبلیغاتی بود که آلمان‌ها سازمان در واقع اداره اجرا می‌کردند در آلمان. اینا هم یه الگوبرداری کرده بودند. و جالب اینجاست، من با کسانی مصاحبه کردم این اواخر برای بخش از کارهای تحقیقاتی خودم که اینا یکیشون در فرانسه لندن هست، دکتر ثابتیان، یکم آقای فانی، بله، در همین بلدین هست. این از بچه های دوران رضاشاهی، این 78 سالشونه. هر دوشون برای من نقل میکردن که اینا چقدر اون روز اشتیاق داشتن در دوران دبیرستان، یک کلاس نهم دهم بودن، اون با یازدهم همینطور میرفتن، کتاب نبرد من هیتلر رو دست به دست اشتیاقوار میخوندن. این جوان ها بعد اشتیاقوار میخوندن و حتی نوبت میگرفتن. یعنی جامعه به این شکل در واقع خوراک میگرفت، در این شکل، این خوراک ها بود در جامعه، خوراک های تبلیغاتی و سیاسی در این سمت و سو.
خب و آموزشی،
بله، در این شکل، یعنی آموزش یک سو، یک ناسیونالیسم شاه پرستی در واقع، یعنی ایران پرستی در قالب شاه پرستی مفهوم پیدا میکرد.
بله،
یعنی اینجاست بود که آگاهی ملی شکل نمیگیره، آگاهی ملی منوط به شخص میشه، یعنی خدا شاه میهن میشه.
بله،
این آگاهی ملی ایجاد نمیکنه. به همین دلیل ما تا به امروز به آگاهی ملی نرسیدیم. ما مشکل آگاهی ملی داریم، ما مشکل هویت ملی داریم. به همین دلیله که شما وقتی میدید در امروز ما این صحبت ها رو در خدمتتون میکنیم، یک عده مثلا رگای گردنشون برجسته میشه، نشون میده آقای ملی ضعیفه. هنوز تصور میکنه آقای ملی خودشو با ناسیونالیسم نجات آریایی میخواد تعریف کنه، دیگه میخواد ناسیونالیسم خودشو یا میخواد هویت ملی خودشو بر چارچوب فرهنگ ولایت فقیه تعریف کنه. این تضاد فرهنگی، این در واقع کشندگی، این دوگانگی فرهنگی در ما تا به امروز وجود داره. ما نتوانستیم با آقای ملی بریم. به حال بحث من این
هست. آقای دکتر، من اینو خدمتتون عرض کنم، برای شنوندگان من بگم شاید جالب باشه که یه هموطن بسیار جوان ما از ایران برای ما یه ایمیل فرستادن و ضمن ابراز محبت به ما و اینکه شنونده رادیوی ما هستن، گفتن که این گفتگوی اول ما با شما رو در این رابطه رو برای دوستانشون گذاشتن و به بحث و تبادل نظر میپردازن. اونایی که یه تعدادی از دوستانشون که به اصطلاح تو اون خط و ربط خود فکر میکنن، اون گفتگوی اول با شما رو برای دوستانشون گذاشتن و از ما هم خواستن که دوباره یه بار دیگه تکرار کنیم. حالا خواستم در تایید این فرمایشات شما که به اصطلاح ما اون مشکل هویت ملی و این حرفا هست و خواهم میگم که چقدر مورد توجه بخشی از جوانان در ایران هست. بفرمید.
بنابراین خب خوشحالیم که به هر حال اینطور به هر حال این کار هست. اینا قطره های کوچیکیه که میتونه کم کم جمع بشه، کار بشه، نقد بکنیم گذشتمون رو. همونطور که خانم در سایت نوشته که دولت ملت آلمان در این 50 سال هفته نیست در این تلویزیون آلمان در نقد گذشته خودشون نباشن. روشنفکران نقد معنای نرف نیست.
بله.
نقد برای رشد است. منظور نفت نیست. وقتی در دوران رضا شاه صحبت میکنیم به معنای نفی حکومت نیست، نقد این حکومت است یا بقیه. بحث ما نقد و بررسی است.
بله.
در چنین خواستم عرض کنم در این فضای یک سویه و بسته بودن جامعه، خب طبیعی فرهنگ سیاسی جامعه در سطح بسیار ناظری قرار داشت و بعد از شهریور 20 نشان دادیم این موضوع رو. در مجموع رشد بلوغ فکری جامعه سیاسی در راستای یک تحول مدرنیته متناسب با اون مدرنیزاسیون حرکت نکرده است. خب در این فضای اجتماعی اندک شماری از روشنفکران خیلی جالب است در چارچوب همان نظام سیاسی بران شدند تا سطح رشد فکری و سیاسی قشر جوان آن روز ایران رو بالا ببرند. دو نفر خیلی نقش داشتن در اون زمان، یکی دکتر تقی عرانی بود، یکی صادق هدایت. آنچه که بعداً در حزب توده ایران یا آنچه را بعداً چپ ایران یا آنچه را رژیم و حکومت وقت گذشته یا بعد دوباره تغییر ایرانی به عنوان تفکر کمینترنی داشته، لینیست، این همه تاریخ سازی بوده است که من طی 3 سال تحقیق در یک کتابی در 250 صفحه به تاریخ گویانی نشان دادم. نه، شما کافی 12 شماره مجله دنیا رو بخونید، می کاملاً تقابل داره با اون فکر، بلکه یک نقش روشنفکری و روشنگری دارن. معرفی مثلا نظریه داروین، نظریه معرفی، نظریه فروید،
خب
به مقالاتی از اشتوان سوایت. اگر کسی در زمان استالین علاوه در زمان استالین اسم اشتوان سوایت بیاره، مقاله اشتوان سوایت چاپ بکنه، دار نظریه فروید رو چاپ بکنه، بلافاصله به سیبری میفرستادنش. شما این 12 شماره مجله دنیا تمام مدت آموزش است، فیزیک، شیمی، نظریه علمی انیشتن و در این حال مسائل اجتماعی. در هر یک از این شماره ها، و جالب اینجاست زمانی که اون عبدالرحمن سیف آزاد که در جلسه عرض کردم جلسه قبل، در یکم بهمن سال 1311 شماره نخست ایران باستان رو میده، سال بعد درست در یکم بهمن 1312 دکتر تقی عرانی مجله شماره نخستین شماره مجله دنیا رو میده. در هر یک شماره اینا علیه فاشیسم ایتری و نظریه روزنبرگ افشاگری میکنه.
بله.
و همچنین صادق هدایت با کارهای فکری خودش اینا موضع‌گیری میکنن در مقابل پدیده فاشیسم و در عین روشنگری. خب هر یک از روشنفکر شروع میکنن به ایجاد محافل کوچکی که خطوط اساسی اندیشی اونها در راستای روشنفکری، روشنگری جامعه، مبارزه با خرافات دینی و غیر دینی. خرافات الزاما دینی نیست، خرافات غیر دینی هم هست. در هر دو سوی اینا شروع میکنن فعالیت کردن با محافلشون. نشریه مجله دنیا که در یکم بهمن شروع میشه، همطور که عرض کردم، در هر شماره در برابر نظریه فاشیست که در جامعه جوانها واقعا تحت تاثیر اون روزنامه قرار میگرفتن، شروع میکنه به صحبت کردند. به عنوان مثال در شماره 6 مجله دنیا در تیر ماه 1313 یعنی جوان جویه 1934 اوج فاشیست و اوج فعالیت های مجله نامه ایران باستان در درون جوانها مردم پخش میشه، ارانی این مقاله رو می‌نویسه. میگه یک عده هر هفته یا ما دور هم جمع میشوند، اما چه میگویند و چه میکنند؟ دنبال به گذشته ها، اینان به گذشته ها تأسف میخورند، خود را مفتخر به سوابق و شؤون موهومی قدیمی اعلام میکنند. شخصی که اصلا ترک، یهود یا عرب که به واسطه طوفانهای تاریخ مخلوطی از هزار نژاد است، اینان امروز افتخار خود را نژاد آریایی میدانند و این را به عنوان خیش هویت خیش میشمارند و بدان مباهات میکنند. مجامع مزبور که از مرحله اقدام و عمل زمان به کلی دور میباشد برای جوانان جامعه ما کاملا مضرند. یکی از وظایف ما در مجله دنیا متوجه کردن جوانان به اعتراض از این موهومات و اعتراضشان از دچار شدن بدین گونه دام‌ها هست. خیلی جالبه.
بله.
خب در این حال در مجله دنیا ماهیت دروغ تبلیغات نژادگرایی روزنبک رو هم به عنوان توریسه نژادی آلمان نازی اینجوری افشا میکنه که من بازم اینا رو میخونم که بگویم این نیست که در سرزمین ما، در جامعه ما، در طول این تاریخ، در هر دوره از تاریخ کسانی بودن، تکچهره هایی بودن یا اندک شماری بودن میفهمیدن، مبارزه هم کردن ولی سر از جانشون هم دادند. به عنوان مثال میگه که در مجله میگه روزنبرگ که با ترهات خود برای رژیم فاشیست تئوری علمی ایجاد میکند، خوب است به محله‌ای در وسط و شمال شهر برلین که شاید هیچ وقت گذر نکرده است برود. در آنجا تحت تأثیر فقر و فلاکت، تنزل اخلاقی، پناهنده شدن به مشروبات الکلی، مسکن کردن توده وسیع مردم در خانه های تنگ و تاریک، انحطاط به واسطه بیکاری یا کار در فضای مسموم، چگونه به عقیده روزنبرگ یک فرد آلمانی موافق تمام نژادها است؟ مثل این است که مسخ شده و از حالت انسانی خارج شده باشد. تغییر آنی مجله دنیا شماره 10 خرداد 1334. خب جالب است به این نکته هم اشاره کنم، این افشاگری ها و روشنگری ها علیه نازیسم و حزب ناسیونال‌سوسیالیسم آلمان در اوج قدرت اونها و کسانی در درون ایران که به این دامن می زدن ایامی است که در همین سال خرداد 1314 در تحقیقاتی که من انجام دادم می بینم که یک هیئت ایرانی، یعنی آقای محمود بدر مدیر کل وزارت دارایی، عبدالحسین مسعود انصاری رئیس اداره اقتصادیات وزارت خارجه و وسیقی معاون اداره کل تجارت ایران در کشور آلمان به عنوان هیئت ایرانی با هیتلر در مراسم کنگره حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان مشارکت میکنند.
بله.
داریم نشون میدیم دیگه اونجا مبارزه است، این آقایان در آنجا هستند. هدف من از ذکر این مثال ها و نمونه ها این هست که نشان بدم در میان اقشار تحصیل کرده آن روزگار، باز تکرار میکنم، بودن انسانهای متعهدی که دیده بودن حقیقت رو و تا مرز مرگ و زندگی پیش رفتن. همونطور که مستحضر هستید، تغییرانی در 14 بهمن 1318 در گوشه زندان جان میسپارد. بله. به عنوان مثال دیگر باید بگم مثلا در بزرگ علوی، اولین کتابی که چاپ میکنه مجموع داستانش که 6 تا داستان هست، در داستان شیکپوش که سال 1313 چاپ میکنه اسم شیکپوش هست، میگه حزب فاشیسم ایتالیا که پیشوایان در دوران شباب به حرفه کشیشی اشتغال داشته، به پیشوای خود تحصیل کرده، لباس او را برای خود انتخاب کرده است و هیتلر پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیست که در جوانی رنگ رز بوده است، طرفداران خود را نیز به رنگ خود در آورده است. بزرگ علوی دیماه 1313 داستان شیکپوش که 3 ماه بعد از این کنگره حزب ناسیونال‌سوسیالیسم این رو کتاب رو منتشر میکنه. به هر حال میخوام قدری مکس بکنم بگم که صدا صادق هدایت که با تمام وجودش با هیتلر و فاشیسم مخالف بود و در نامه‌هاش به شهیدزاده هستش که الان چاپ شده چند سال هست، به قدری از فاشیسم و نجات پرستی فاشیست تنفر داره که در تمام این نامهاش هست. در این محافل ادبی روشنفکری این جوانان آن روز که 32 سال 33 سالشون بود، مبارزه با خرافات مذهبی هم بود. نقش بخش غالب روحانیون در این عصر علیه مجله دنیا مبارزه کردن، موضع‌گیری کردن، در حالی که خودشون در زیر ساطور فشار حکومت وقت بودند. مجله دنیا رو اینها فشار آوردن به دولت باید بسته بشه، به خاطر اینکه علم رو معرفی میکرد، به خاطر اینکه داروین رو معرفی مثلا میکرد، مسائل رو معرفی میکرد که اونها خوشایندشون برای در واقع با دیدگاه خودشون که اون شکل داشتن برانی به اینا جواب میده، میگه اینها ادعا دارن آخر علم به ملا صدرا تمام میشود، هیچ کس حق ندارد از آن یک قدم جلوتر رود و هر کس رفت جاهل یا کافر است. اینا بقیت السیف و طرفداران کهنه و مهم پرستی میباشند. سرمقاله شماره یک برایشون این رو نوشته، در شماره 6 بین مجاهدان جواب میده. بعد از شماره 5 هستش که روحانیون حوزه علمی قم علیه مجله دنیا موضع‌گیری کردند، در حالی که همطور عرض کردم مجله در یک سطحی بود نه ایدئولوژیک بلکه در سطح دانش اون روز علم و روانشناسی رو مطرح میکرد. و بنابراین موضع‌گیری در شماره 6 در برابر روحانیون میکنه، میگه مذهب با آنکه حقیقتا دائما در تغییر است، معتقدین و پیشوایان آن را جامد و دائما صحیح و لای تغییر میدانند، اما مذهب مطابق معلومات زمان اصلاح میگردد. ولی دیگر مذهب اصلاح شده آخرین درجه ترقی مذهب است. ظهور طبقه روحانیون نیز مانند طبقات دیگر بر حسب طبیعت خود هیئت جامعه بوده و به مجرد اینکه تاریخ وجود آنها را نالازم دانسته است، ضعیف شده به خودی خود از میان رفتند. عقاید آنها که خود هم مانند عموم معتقد بودند، عقاید عمومی مناسب با درجه تمدن زمان بوده است. ممالکی که روح ترقی می باشند، مذهب را از حکومت جدا می نمایند. مجله شماره 10 دنیا. خب با برشمردن همه این موارد به این نقص نظر بخوام برسم، از آغاز دوره دوم سلطنت رضا شاه ما با سه جریان فکری در جامعه ایران مواجه هستیم: جریان فکری که حکومت است، جریان فکری که حکومت تبلیغات است، بخش از جامعه رو جامعه شهری رو دنبال خودش داره، جریان مذهبی و روحانی هستند، ضمن اینکه زیر از طریق فشار دستگاه حکومت هستند، مخالفانشون از زاویه تضعیف شدن قدرتشون و سهمی که از اونها گرفته شده است، و در عین حال با این نوع ترقی خواهی که این گروه جوانان دارند فی الواقع مخالفت میکنند. اینا جریان دوم هستند. جریان سوم هم که همین جوانان روشنفکر اون روز هستند که تلاش میکنند یک گامی به جلو برن. به هر حال خب با بازداشت و زندانی شدن این گروه در این دوران، صادق هدایت با کتاب نیرنگستان در سال 1313 ممنوع القلم میشه. نیرنگستان کتابش فولکلور نقد فرهنگ اجتماعی ما از جمله خرافات دینی.
بله.
نیرنگستان چاپ نمیشه. صادق هدایت ممنوع القلم میشه. بعد از مدتی میره هندوستان. تقی ارانی و یارانش میرن زندان به مدت 4 سال و نیم که تقی ارانی اونجا در جان میسپارند. 4 سال و نیم آخره، 5 سال آخر سلطنت حکومت رضا شاه تا شهریور 20 یک فضای کاملا بسته و سانسور بر تمام شئون جامعه تسلط داره. هفته قبلش هم داشت، ولی این صدای نازک کمرنگ ها هم بس. بنابراین وقتی شهریور 1320 و اشغال ایران پیش میاد، وچه غالبه نظامیان، جوانان، کارمندان طرفدار آلمان نازی هستند. همانطوری که این جامعه بسته نتونست سطح فرهنگی رو بالا بیاره و نشان بدهد و همسویی هم که داشته، دفعه قبلم گفتم در جامعه 16-17 میلیون این زمان 95 عنوان فقط کتاب چاپ میشده. جامعه بسته است. وقتی که جامعه باز میشه شهریور 20 وضع دگرگونی میشه. من در رابطه با طرفداری از آلمان نازی شاید مناسب نبی مناسب نباشه که اشاره ای بکنم، وقتی ارتش هیتلر پاریس رو فتح میکنه در میدان توپخانه تهران که این خبر از طریق رادیو بلندگو پخش میشه، مردم یک صدا فریاد میکنن از پیروزی آلمان، جشن میگیرن. در چنین فضای فکری سیاسی که اشغال میشه. آن زمان قبل از جنگ، قبل از اشغال، محور یک شخص بود، یک قطب در جامعه وجود داشت، حکومت فردی. اینک که متفقین وارد ایران میشن و رضا شاه سقوط میکنه، جامعه به پنج قطب تقسیم میشه، پنج قطب قدرت: دربار، مجلس شورای ملی، کابینه، سفارت‌های خارجی، عامه مردم. به محض تأسیس احزاب و جریان‌های سیاسی که الهام بخش و انگیزاننده منافع گروهی اونها بوده، بچه‌های دوران رضاشاهی که اینک جوانان تربیت شده این دوران بودند، به صورت نیروهای اجتماعی رقیب در میان.
بله.
با ورود متفقین، بیش از 100 نفر از مقامات بلندپایه دولتی و نظامی طرفداران آلمانی بازداشت میشن. حتی برخی از این جوانان پرشور طرفدار آلمان، از جمله احمد شاملو. جالب برای شما.
بله.
احمد شاملو، جوان 17 ساله طرفدار آلمان، در سال 1321 توسط متفقین جزء این گروه افراد دستگیر میشه و زندانی میشه. و در سال 23 آزاد میشه. یعنی خب تأثیرات میخوام بدم، تأثیرات این تبلیغات، این جوانان به این شکل هستند. ولی فعالیت آلمان علارغم ورود متفقین به مدت 18 ماه به طور شبکه مخفی فعالیت دارند در جامعه ایران، در یک حزب کبود به نام حزب کبود که نوبخت در رفتش بود، و اینا در درون ارتش نفوذ داشتن و نیروی هوایی ایران افسرانی سازماندهی کرده بودن که چنانچه ارتش آلمان نزدیک های قفقاز میان، نیروی هوایی ایران، یعنی این افسران طرفدار آلمان، حرکت کنن، پرواز کنن به کمک ارتش آلمان و در اون خط بعد حکومت ایران رو تعقیب بدن، طرفدار آلمان هیتلری بکنن. در این دوران کم طور که عرض کردم در نیروی هوایی و نیروی زمینی فعالیت داشتن و تعدادی دستگیر میشن. با آزاد شدن گروه 53 نفر از زندان که دوران ضد فاشیست رو گذرانده بودن، یک ویژگی خاصی پیدا میکنه. اکثر روشنفکران، مجله فاشیسم مردم ضد فاشیست در میاد توسط حزب توده، طیف وسیع جوانان میرن در درون این حزب که حالا من بحث این جریان رو در شهریور 20 بعدن انشقاق در این حزب وجود میاد در رابطه فرقه دومکراد آذربایجان. جریان سومکا ایجاد میشه، سازمان ملی کارگران ایران، البته سال 25 شخصی به نام مرشیزاده که همون اسم سازمان ملی کارگران ایران، حزب ناسیونالسوسیالیست آلمان است، توبش در ایران وجود میاد مرشیزاده و تعدادی از جوانها در اونجا جذب میشن. حزب پانیدانیست به وجود میاد و بعد جریانات مذهبی در دانشگاه و خارج از دانشگاه، فدایان اسلام و مهندس بازرگان در دانشگاه جهت مذهبی رو شکل میدن. من فکر میکنم
آقای دکتر احمدی ببخشید، ما این قسمت شما وارد اون مرحله شهریور 20 تا 1332 اون دوران شدین، درسته؟
بله.
من فکر میکنم که
باید این رو ما در یک بحث،
بله، اون بحث
دیگری مفصل درباره اینا صحبت بکنیم،
چون از اون نظر هم، از این نظری که داریم صحبت میکنین، هم اون دوران برای خودش به اصطلاح دوران بسیار پر اهمیتی است که اینا شکافته بشه. شما خیلی خلاصه به دو سه قسمتش اشاره کردید، ولی یه سوال من دارم این است که آیا یک بخشی از این تمایل به اصطلاح به آلمان به دلیل این ضدیت و به اصطلاح ضدیت تاریخی نبود که در طول 20 40 50 سال گذشته ایرانی ها نسبت به انگلیسی ها داشتن؟
کاملا انگلیس و روسیه
و روسیه و نقش و تأثیر اونها. بله، مثلا این امروز که به صلاح این وضعیتی که شما اون اول توضیح دادین، در گفتگوهای پیشین هم توضیح دادین، بخشی از این نوع رفتار برخی از هممیهنای ما به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی و این نفرتی است که از اینا تو بعضیا ایجاد شده، خودشو در این نوع به صلاح رفتارها و اکثر عملها بازتاب میده. من فهم میکنم اونم یه مقداری، حالا ایشالله در گفتگوی بعدی که از برای شهریور 20 تا کودای 28 مرداد صحبت میکنیم،
مرداد 32 ما یک دوره سیاسی هست که در واقع میخوام بگیم پایه های این نبرد پنج نیروی که عرض کردم،
بله،
که سرانجام در کودتای 1328 مرداد 32 به حسب سه جریان، به حسب دو جریان یا یک دو جریان با هم، و بعد تا سال 1339 مجدداً واقعه دیگه اتفاق میفته و بعد هم اینها، همه این حوادث در واقع در گروه این جوانانی که عرض کردم از دوران اینا تفکیک میشن، رویاروی هم قرار میگیرن، دیدگاه های مختلف میشن. صحنه سیاسی ایران بعد از این سالها از طریق این نوع جوانان است که جایگاه پیدا میکنن، از مثلا سومکا و پانیزانی است که طرفدار یکیش طرفدار آلمانی تریزی شوونیست بود، اینا مثلا بعدا در دوران محمد شاه به وزارت میرسن، نمایندگی مجلس میرسن، بله بخشی از مبارزین به زندان میفتن، اعدام میشن، به تبعید و مهاجرت میرن. نیروهای ملی، جبهه ملی به عنوان نماد اون دکتر مصدق در این دوران سرنوشت دیگه پیدا میکنن. در واقع پایه های اینها رو با نسل گذشته، یعنی پیوندی با نه دکتر مصدق و دست مشروطیت، با این نسل جدیدی که رشد پیدا میکنه و میاد به صحنه، حوادث سیاسی ایران رو تا سال 57 در واقع وجود دارن در صحنه های سیاسی ایران.
آقای جان خیلی سپاسگزارم، تا انشالله در گفتگوی بعدی به این
بس. من فکر میکنم بذاریم برای سالگرد امیدوارم انقلاب که اگر بشود منم یک فرصت مختنمی باشه که مدتی من از برلین چند وقتی میرم، در اون زمان حتما با هم هماهنگ میکنیم، برمیگردیم راجع به همین مباحث صحبت میکنیم.
انشالله.
من از تشکر میکنم انشالله. فرصت دادید به منو،
خواهش میکنم
داشتید که ما چند کلمه صحبت بکنم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. شبتون در آلمان بخیر.
شب شما خوش. سلام به همه دوستان.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر حمید احمدی در رابطه با مسئله ناسیونالیسم و سیر تحولش در ایران، علل وجودیش در ایران، سیاست‌های حکومت رضا شاه و برخوردهای گوناگونی در این زمینه بین نیروهای مختلف که وجود داشته توجه می‌فرمودین. انشاءالله در گفتگوی بعدی به این مسئله در دوران شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 1332 در گفتگومون با آقای دکتر احمدی خواهیم پرداخت. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.